بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين
اللهم صل على محمد
وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وإنفاذ الأحكام إما مطلقا وفعل علي له بمسجد الكوفة خارج أو محسوس بما فيه جدال وخصومة. خاطر مبارکتون باشه، ما بحثمون در مورد برخی از مکروهات مسجد بود که برخی از کارها در مسجد کراهت داره. ایشون می‌فرماید یکی از چیزهایی که در مسجد کراهت داره قضاوت کردنه، یعنی یه قاضی یه کسی بنشینه توی مسجد و قضاوت بکنه. این از مکروهات در واقع مسجد، یعنی تو مسجد مکروه هست که این قضاوت صورت بگیره. خب اینجا ایشون می‌فرماید چند تا احتمال وجود داره. یک احتمال این است که بگیم قضاوت در مسجد مکروه، هر نوع قضاوتی میخواد باشه به هر شکلی که باشه، این کراهت داره. خب در این صورت یه بحثی که پیش میاد این است که قضاوت امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه، در اون محلی که به نام دکت القضاء معروف شده، وارد مسجد کوفه که بشید تو صحن حیات مسجد یه مقامهایی وجود داره که بعضیاش دو رکعت بعضیاش چند تا دو رکعت نماز داره. یکی از اون مقامات دکت القضاء امیرالمؤمنینه که حضرت انگار اونجا می نشستن و قضاوت می کردن، با اینکه خب اون محل هم محل مسجد محسوب میشه. خب اونو باید چه کار کنیم؟ ایشون می فهمد طبیعتا اون میشه استثناء، یعنی باید اگر گفتیم قضاوت در مسجد مکروه هست، هر نوع قضاوتی که باشه، باید بگیم اون قضاوت امیرالمؤمنین استثناست و خارج از این قاعده است و مخصوص مثلا معصوم علیه السلامه. مثلا فرض کنید بگیم از باب اینکه قضاوت معصوم محتمل الخطا نیست، حضرت خطا نمی کنن، به خلاف قضاوت دیگران که احتمال خطا درش میره و با مسجد مثلا بگیم تناسبی نداره. دوم، دوستان ممکنه بگیم کراهت قضاوت در مسجد مربوط است به اون دعواهایی که درش جدال و خصومت و سرصدا و فحش و ناسزا و امثال اینها وجود داره. آخه ممکنه بگیم این قضاوت نکردن علتش این است که بالاخره تو دعوا که شیرینی پخش نمی کنن، که گاهی بالاخره سرصدا میکنن، این به اون فحش میده اون به این فحش میده، اینا تناسب با مسجد نداره. ولی اگر دعوا دعوایی باشه که این حرفا توش نباشه، قضاوت کردنش توی مسجد اشکالی نداره و کراهت هم نداره. این احتمال دوم. احتمال سوم دوستان این است که بگیم کراهت قضاوت در مسجد مال وقتی است که دائمی باشه، یعنی بالاخره اونجا یک جایی ما درست کنیم بگیم آقا این مال قضاوت قاضی در مسجد، این کراهت داره. اما اگر به صورت نادر، به صورت اتفاقی، گهگداری پیش بیاد، این مانعی نداره و کراهت نداره. چهارمین احتمال این است که بگیم کراهت قضاوت در مسجد مال وقتی است که قاضی بنشینه در مسجد برای قضاوت، نه صورتی که برای عبادت خودش نشسته و یه دعوای اتفاقا پیش بیاد و بیارن پیش این آقا و این آقا بخواد قضاوت بکنه. اگر پیش بیاد دعوا قضاوتی رو ما بپذیریم تو این فرد، در واقع مسارعه در مأمورون به هست، یعنی سرعت دادن در کاری که خدای متعال بهش امر کرده و کار خیره و این اشکال نداره. تا طرف اومده نمازش اینجا بخونه، اومده نیم ساعت قبل از نماز دعا بخونه، یه دعوایی هم پیش اومده اونو قضاوت کرده، این مانعی بگیم نداره. اون وقتی مانع داره که قاضی بنشینه در مسجد برای قضاوت کردن. خب اینم احتماله. بگید چهارم، نسبت به سه تا احتمال آخر قضاوت امیرالمؤمنین چی میشه؟ نسبت به سه تا احتمال آخر قضاوت امیرالمؤمنین در مسجد کوفه رو چجوری باید حلش کنیم؟ ایشون میفرماید بر اساس سه تا احتمال آخر ممکنه ما قضاوت امیرالمؤمنین در مسجد کوفه رو حمل بکنیم بر خود این موارد احتمال و دیگه نگیم مورد استثناست. مثلا حملش بکنیم بر این که حضرت دعواهایی رو تو مسجد قضاوت میکردن که سر صدا فحش و ناسزا نداشته ها؟ یا مثلا میگیم قضاوت حضرت دائمی نبوده، حضرت برای عبادت می نشستن اونجا اما قضاوت هم پیش می اومده قضاوت می کردن. یا مثلا فرض کنید بگیم که عرض کنم بله، یا بگیم قضاوت حضرت دائمی نبوده یه وقتی بوده، یا نه بگیم اصلا حضرت برای عبادت می رفتن برای قضاوت نمی رفتن و اگر پیش می اومده مثلا اون قضاوت رو انجام می دادن. البته دوستان چه بسا با وجه اخیر اون آخری یعنی وجه چهارم عرض کنم انسب باشه که بگیم حضرت مثلا مشغول عبادت بودن توی مسجد یه وقت پیش می اومده مثلا قضاوتی می کردن. گرچه دوستان حتی همین وجه آخرم با اینکه نام اون محل رو بگذارن دکت القضا خیلی جور در نمیاد. آخه وقتی نامشو میگذارن دکت القضا آدم حس میکنه که اونجا یه محلی بوده برای قضاوت. خب مسجد به اون بزرگی این تیکش رو وقتی میگفتن دکت القضا معلوم میشه یه محلی بوده برای قضاوت که حضرت مدام میومدن اونجا مینشستن و اینطور نبوده که یه وقت پیش بیاد حضرت برای عبادت اونجا میشنن پیش بیاد مثلا بخوان قضاوت بکنن. این عرض کنم خدمت شما مطلب اول در واقع بحث امروز. مطلب دوم رو هم عرض بکنم عبارت بخونم تا بعد برسیم به مطالب بعدی. مطلب دوم دوستان این است که اعلام و تعریف چیز گم شده در مسجد مکروهه. دیدید گاهی تو مسجد میان اعلام میکنن بگن آقا یه تیکه طلا پیدا شده یا ما یه تیکه طلا گم کردیم، ساعتمون رو گم کردیم، کی پیدا کرده مثلا بیاره. اعلام و تعریف چیز گم شده در مسجد ایشون میفرماید کراهت داره. اعلام و تعریف چیز گم شده دوستان دو جوره. به تعبیر ایشون یه وقت انشاد است یه وقت نشدان است. انشادن و نشدانن. انشاد یعنی چی؟ نشدان یعنی چی؟ ببینید یه وقت هست چیزی رو من پیدا کردم دنبال صاحبش میگردم میرم تو مسجد میگم آقا من یک کیف پیدا کردم هر که نشونیاشو بده بسم الله، بیاد بگید چقدر توش پول بوده، بیاد بگید مثلا چی توش بوده، من اینو بهتون تحویل بدم. این میشه انشاد. نشتان این است که من چیزی رو گم کردم دنبالش میگردم میام اعلام میکنم اگر کسی پیداش کرده ماله منه. در واقع انشاد مال چیز پیدا شده است، نشتان مال چیز گم شده. درست شو؟ یه مشکلی اینجا وجود داره و اون مشکل این است که ما دو تا وظیفه در شرع مقدس داریم که این دو تا وظیفه دوستان با این نکته‌ای که الان گفتیم یه مقدار با همدیگه انگار تنافی داره و اون این است که وقتی انسان چیزی رو پیدا میکنه دوستان وظیفه دارد گاهی تا یک سال اون رو توی اجتماعات مردم چیکار کنه؟ اطلاع رسانی کنه، اعلام کنه، بگه آقا من یه چیز پیدا کردم عرض کنم خدمت شما نشونیاشو بدید مثلا بیاد بگیرید. این گاهی تا یک سال در جای خودش در بحث عرض کنم خدمت شما این چیزایی که گم میشه و عرض کنم انسان پیداش میکنه و میخواد به صاحبش برسونه باید اعلام بکنه تو اجتماعات مردم. و از طرفی شما میگید اعلام کردنش در مسجد بگید کراهت داره، خب بالاخره ما اعلام بکنیم تو مسجد، اعلام نکنیم تو مسجد. خب اجتماع دیگری هم که به این راحتی ها آدم پیدا نمیکنه که بخواد بره تو اجتماعات دیگر اینو مطرح بکنه. این مسجد است که مردم روزی 3 مرتبه اونجا، بلکه تو بعضی از موارد اگر نمازها رو تو 5 وقت بخونن 5 مرتبه اونجا جمع میشن و اونجاست که میشه اعلام کرد. مرحوم شهید دوستان پاسخ این سوال رو اینجوری میده، میگه شما اگر میخواد جمع بکنید بین این دوتا وظیفه ها، برید بیرون در مسجد وایسید، مردم که میان برن خونه هاشون یا مردم که میان وارد مسجد بشن اونجا اعلام کنید که هم داخل مسجد این اتفاق نیفتاده باشه، کمکم کنید، هم اصل اعلام صورت گرفته باشه. درست شد؟ اینم مطلب دوم بحث امروز. نگاه کنید عبارت رو، و انفاذ الاحکام، احکام یعنی قضاوت کردن، انفاذ الاحکام اما مطلقاً. دوستان مطلقاً یعنی چی؟ یعنی بگیم عرض کنم خدمت شما قضاوت کردن مطلقا کراهت داره. این انفاذ عطف به کجاست آقایون؟ عطف به اون یکره، اون صفحه پیشه دیگه، یکره تعلیتها، تعلیتها یکره البصافی ها، یکره رفع الصوت، یکره فلان فلان فلان، یکره انفاذ و احکام. اما مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی مطلقا قضاوت کردن بگیم به هر شکلی که باشه کراهت داره. این مطلقا در مقابل اون 3 مدلی است که بعدن میخواد بیاره، چون یه مقدار جلوتر که میریم میگه قضاوت کردن نوع خاصیش ممکنه بگیم مکروهه. اون 3 نوعی که بعدن میگه میخواد بگه نه اون 3 نوع رو کار نداره مطلقا، یعنی هر نوع قضاوتی به هر شکلی که باشه بگیم در مسجد مکروهه. خب اگر اینو بگیم اون وقت کاری که امیرالمؤمنین در مسجد کوفه میکردن، قضاوت میکردن، اون محلی که نامش رو گذاشتن دکت القضا، خب اون چی میشه؟ میگه و فعل علی علیه السلام له به مسجد الکوفه خارجون، فعل امیرالمؤمنین علیه السلام برای قضاوت در مسجد کوفه این خارجه. خارجه یعنی چی؟ استثناء. یعنی استثناست. خارجان یعنی این استثناست. و بالاخره مثلا ها از باب این که حضرت معصوم بودن و اگر ما میگیم قضاوت در مسجد مکروهه، مثلا شاید سببش این باشه که ممکنه قاضی خطا بکنه، ناحق بگه و این کارا تو مسجد خوب نیست، اما امیرالمؤمنین که مثلا معصوم بودن اون کارشون استثناست. خب این یک احتمال. او مخصوصون به ما فیه جدالون و خصومه، یا نه بگیم قضاوت کردن کراهتش اختصاص داره، کمکم کنید، به اون دعواهایی که درش جدال و خصومته. آخه یه وقت هست 2 نفر با شخصیت اومدن اینجا نشستن، قاضی هم حکم میکنه، هیچ دعوایی هم سرصدایی هم فحش و ناسزایی هم با هم دیگه ندارن. یه وقت نه، بالاخره تو دعوا شیرنی که پخش نمیکنن، با هم دعوا میکنن دیگه، این داد میزنه سر اون داد میزنه سر این، به هم دیگه فحش و ناسزا میدن، ایناست که باعث کراهته. لذا بگیم عرض کنم خدمت شما قضاوت کردن، قضاوت کردن در صورتی عرض کنم مکروهه که درش جدال و خصومت باشه، اما اگه جدال و خصومت نباشه کراهت نداره. این یک وجه توی اون مخصوص. او مخصوصا به دائم، به دائم راحت میکنید به مافی، مخصوصون به دائم لا باید تفق و نادرن. اگر یه قاضی بخواد دائمی تو مسجد قضاوت کنه اونه که کراهت داره، اما بخواد مثلا فرض بکنید به صورت نادر جست گریخته گاهی این کارو بکنه، اشکالی نداره و کراهت نداره. اینم وجه دوم. او به ما یکون، باز به ما یکون رو عد کنید به ما فیه، مخصوصون به ما یکون الجلوس فیه لعجله ها. بگیم جلوس در مسجد مخصوص است به اون صورتی که جلوس در مسجد به خاطر همین عرض کنم احکام باشه، حکم ها باشه، یعنی به خاطر این قضاوت کردنه باشه. لا به ما اذا کان لعجل العباده، یه وقت قاضی نشسته توی مسجد برای عبادت کردن، داره قرآن میخونه، داره بالاخره دعا میخونه، فقط دعوا، دو نفر دعواشون عرض کنم گل میکنه و اختلاف میکنن، و یا اینجا مثلا یادشون میاد که یه اختلافی با هم دارن، میبینم قاضی هم اینجا نشسته، میرن سراغش. خلاصه ها چرا بگیم اگر اتفاق افتاد دعوا دیگه اشکال نداره، کراهت نداره؟ میگه لمافی انفاظها، به خاطر اونچه که در انفاظه، عرض کنم خدمت شما، این دعوا وجود داره. انفاظ دعوا یعنی حکم کردن، نافذ بودن حکم، حین اذن، یعنی که دعوای اتفاقی رخ داده، من المسارعت المأمور بها، چون در واقع اونچه که امر شدیم ما به او داره با سرعت انجام میشه. در کار خیرم هر چه سرعت بیشتر باشه بهتره، به شرط اینکه این سرعت لطمه به کار نزنه. البته خب مسارعه در کار مأمورون بها و در کار خیرم که استحباب داره دیگه، بگیم کراهت اینجا برداشته میشه. دوستان بزرگوار، بعد از مخصوصان چند وجه آوردیم؟ سه تا. به ما فیه جدال و خصومه، به دائم به ما یکون الجلوس لعجلها. حالا می فرماید و علا احد الوجوه الثلاثه، احدها ضمیرشو بزنید به وجوه ثلاثه، بنابر یکی از وجوه ثلاثه یحمل فعل علیین، و یحمل فعل علیین، بر همین سه وجه هست که حمل میشه فعل امیر المؤمنین. یعنی چی؟ یعنی بگیم که عرض کنم امیرالمؤمنین مثلا تو در وجه اول فقط دعواهایی رو تو مسجد کوفه قضاوت میکردن که درش جدال و خصومت نبوده، یا تو دومی بگیم مثلا اصلا دائمی اونجا چیز نمیکردن، قضاوت نمیکردن، گاهی مثلا پیش میومدن قضاوت میکردن، و سومی بگیم مثلا حضرت اصلا به عنوان قضاوت حتی نادرن هم اونجا نمینشستن، می رفتن برای عبادت اگه پیش می اومد انجام می دادن. درست شد؟ وَلَعَلَّهُ بِلَأَخِيرَ عَنْسَبْ، شاید به این سومین وجه که بگیم به ما یکون الجلوس فی حال عجلها لا به ما ازا کانه لعجل لعباده، به اون انسب مناسبتر تناسب بیشتری داره، چون معمولا حضرت تو مسجد مشغول عبادت بودن، قضاوتی پیش می اومده انجام می دادن. اما یه مشکلم داره دوستان بزرگوار، مشکل این حرف چیه؟ اون کلمه دکت القضا یه مقداری با این مشکل داره. آخه وقتی میگن دکت القضا که عرض کنم بالاخره اونجا یه جایی بوده برای قضاوت، نه اینکه حضرت میومدن مسجد عبادت بکنن پیش میومده این کار رو انجام میدادن. الا ان دکت القضا بهی، یعنی دکت القضا در مسجد کوفه، بهی رو بزنید به مسجد، لا تخلو من منافرت للمحامل، خالی از منافرت با این محامل سگانه، وجوه سگانه نیست. محامل یعنی محملهای سگانه فوق. خب این مطلب اول بحث امروز. مطلب دوم و تعریف زوال. زوال دوستان جمع زاله است، زاله یعنی گم شده. تعریف هم دوستان حالا تو بحث عرض کنم زاله، احکام زاله اونجا میخونید، تعریف دوستان به معنای اعلام کردنه، یعنی معرفی کردن. حالا چه من چیزی گم کردم میام میگم آقا اینو گم کردم، چه پیدا کردم میگم بیا عرض کنم اینو پیدا کردم بیا صاحبش ببره، این اعلام کردن رو بهش میگن تعریف، یعنی معرفیش میکنم. در واقع زوال هم که جمع زاله یعنی گم شده، تعریف زوال در مسجد کراهت داره، چه انشادن چه نشدانن. انشاد رو چی معنا کردیم آقایون؟ یعنی اون چیزی رو که من پیدا کردم ببرم تو مسجد و اعلام کنم بگم صاحبش بیاد ببره، این میشه انشاد. نشدان گایی نه، من یه چیزی گم کردم میرم تو مسجد اعلام بکنم میگم هر کی پیدا کرده مال منه. مثلا کارت ملیمو گم کردم میگم آقای مال منه، یه اگه کسی پیدا کرد بیاره. کیفمو گم کردم میگم مال منه، ساعتمو گم کردم میگم مال منه، به من بدید اگه کسی پیدا کرد، این میشه نشتان. عرض کنم خدمت شما ول جمع بین وظیفتی تعریفها فی المجامع و کراهتها فی المساجد فعله خارج الباب. این فعله دوستان خبر است برای الجمع، جمع بین دو وظیفه شرعی. یک وظیفه شرعی تعریفها فی المجامع، این تعریف ها فی المجامع عرض کردم در بحث زاله خواهید خون، گاهی انسان تا یک سال حتی وظیفه دارد، حالا با یه شکلی مثلا روزای اول هر روز، بعد هفتگی، بعد ماهانه، وظیفه دارد تا یک سال اینو تو مجامع عمومی که مسلمین جمع میشن چیکار کنه؟ اعلام کنه، بگه آقا من این چیزو پیدا کردم، صاحبش بیاد ببره. درست شد؟ پس از طرفی من یک وظیفه دارم که تعریف کنم در مجامع، و از طرفی شما میگید این تعریف زوال کراهت داره در مسجد. خب بالاخره جای دیگه هم که نیست من بخوام برم تو مجامع اعلام بکنم، بالاخره اعلام بکنم یا اعلام نکنم؟ ایشون میفرماد جمع بین این دو وظیفه، یک تعریف ها فل مجامع، دو کراهت ها فل مساجد. ایشون میفرماد جمع بینه فعله خارج الباب، انجام بده این کار رو پشت در مسجد، یعنی بره بیرون مسجد وایسه مردم که رد میشن اونجا اعلام کنه. درست شد؟ مردم بالاخره بعد از نماز جماعت همه میان میرن خونه هاشون، قبل نماز جماعت میان داخل مسجد میشن، اونجا اعلام کنه. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. سوال اگر نتونیم جمع کنیم دیگه بین واجب و مکروه، حتما واجب مقدمه دیگه.
مثلا همین تعریف زوال
عرض کردم دیگه، اون اگر واجب شد، نه پسر بچه شما یه تیکه طلا پیدا کردی، اگر بنا شد تعریفش در مجامع واجب باشه که آقایون واجب میدانن توی مواردی، بین واجب و مکروه خب واجب مقدمه. اما بحث سر این است که آیا نمیشه جمع کرد بین هر دو؟ اگه شما میتونی هم واجب تو انجام بده هم مکروه رو انجام ندی، خب اینجا دیگه جمع دیگه. ایشون میخواد جمع بکنه، میگه ما که نخواستیم واجب رو ترکش بکنیم، که هم واجب رو انجام بده و مکروه رو ترک میکنه. خب مکروه بعدی دوستان انشاد شعر است. خوب دقت کنید، مکروه است خواندن شعر در مساجد. خواندن شعر در مساجد مکروه. روایتی داریم از پیغمبر اکرم، حضرت نهی فرمودن در حدیث مناهی، که یه چیزایی رو حضرت نهی فرمودن، داره نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان ینشد الشعر فی المسجد، کسی انشاد شعر بکنه در مسجد. باز در روایتی داره که من سمعتموه و ینشد و شعرن فی المساجد، من سمعتموه و ینشد و شعرن فی المساجد فقولو فضل الله فاک، فضل الله فاک یعنی خدا دهانت رو بشکنه، فقولو بش بگید فضل الله فاک انما نصبت المساجد للقرآن، مسجد من قرآن خوندنه، اینکه حالا یک کسی بیاد اونجا شعر بخونه نداریم. البته دوستان حواستون باشه یه روایتی هم داریم، روایت عرض کنم داریم، میگه لا بعثه، اشکال نداره. انا علی ابن جعفر انا اخی موسی علیه السلام قال سألته عن الشعر ایصلح ان ینشد فی المسجد، آیا اشکال نداره تو مسجد مثلا کسی انشاد شعر بکنه؟ فقال لا بعثه، حضرت فرمودن اشکالی نداره. خب جناب شهید، خوب دقت کنید عرضم رو، جناب شهید میفرمان ما هر دو طرف روایت داریم، یه طرف میگه نکنید، تا جایی که میگه بهش بگید فضل الله و فاق، خدا دهانت رو بشکنه، از طرفی هم عرض کنم خدمت شما مثلا روایت داریم که میگه لا بعثه. ایشون میفرمان اینا ناسازگار نیستن. کراهت با عرض کنم لا بعثه ناسازگار نیست، میتونه مکروه باشه اما بعثی هم لا بعثه، آخه ظاهرش این است که این حرمت نداره دیگه، حرمت نداره اما کراهت داره، اینا ناسازگار نیستن. البته دوستان من فکر میکنم کراهت دوستان با فضل الله و فاک جور در نمیاد. یه لحظه یک کسی میگه آه شعر خوندن مکروهه، خب اگه مکروهه که دیگه چرا امام میفرماید اگر کسی رو دیدید داره انشاد شعر میکنه بگید فضل الله و فاک، خدا دهانت رو بشکنه؟ این جور در نمیاد با کراهت، یعنی بیان است که با حرمت جور در میاد نه با کراهت. لذا این که ایشون میفرماید اینا با هم دیگه ناسازگار نیستن، یه مقداری جای عرض کنم خدشه داره. مصنف دوستان، عذر میخوام، شهید ثانی میگه مصنف در ذکرا فرموده که بعید نیست که ما حمل بکنیم اباحه خواندن شعر در روایت لابعث رو بر اون شعری که کم باشه اما منفعتش زیاد باشه. خوب دقت کنید، یه وقت هست مثلا یه کسی نیم ساعت میاد اونجا وای میسه شعر میخونه، یه وقت هست نه دو تا بیت میخونه اما دو تا بیت حکمت آموز، دو تا بیتی که مثلا به درد میخوره. دقت میکنید چیزی به مردم یاد میده. ایشون میفرماد اگر کم باشه منفعتش هم زیاد باشه، چه بسا بگیم اون لابعث اینا رو داره میگه و اینا هم کراهت نداره. ها مثلا یه بیتی باشه متضمن بر آیه قرآن، متضمن بر مفهومی از مثلا سنت پیغمبر اکرم، کلام پیغمبر اکرم، اینا رو بگیم اشکال نداره، چون حضرات معصومین هم اینها رو توش مسجد وقتی میخوندن اینا منع نمی کردن، نمی گفتن آقا شما شعر حکمت آموزم نخونید. برخی از اصحابم دوستان علمای شیعه هم ملحق کردن به مواردی که ذکر را فرموده، اون اشعاری رو که متضمن موعظه است، اشعاری که متضمن مدح پیامبر، مدح ائمه است یا مرثیه امام حسین علیه السلام، این موارد رو بگیم با غرض مسجد منافات نداره، چون خود اینا هم اصلا عبادته. نه اگر کسی شعری بخواند در موعظه، در مدح پیامبر، در مرثیه امام حسین، خود اینها عرض کنم عبادته. شهید ثانی می‌فرماد این حرف بعید نیست، لذا اون نهی پیامبر باید حمل بشه در قالب اشعار عرب که تو این موارد بوده، حجویات می اومدن می خوندن. خصوصا دوستان توجه بکنید در زمان رسول خدا این شعرخوانی و اینها باب بوده، اونم اشعاری که سر و تهی نداشته، گاهی بعضیاش بدآموزی هایی داشته، اینا می اومدن جلساتی می گرفتن این اشعار رو می خوندن، گاهی به همدیگه فخر فروشی می کردن. تو اون فضا امام پیغمبر اکرم نهی فرمودن و این حرف شهید ثانی بعید نیست که ما بگیم اون فضا با اون اشعار، خب بله اون کارا کراهت داره که بیان یه جلسه تو مسجد بگیرن عرض کنم برای حجویات خودشون، اما حالا شما جلسه روضه امام حسین علیه السلام گرفتید دارید در مرثیه امام حسین میخونید، منبر طرف رفته میخواد دو تا شعر قاطی حرفاش بکنه که موعظه است، متضمن بر موعظه است، اینا رو بگیم هیچ اشکالی نداره، کراهتم نداره، من اون نهی پیغمبرم به اینا نمیخوره. اینم عرض کنم مورد ده.
این چه بود که به خاطر چیز هست شعر عربی اصلا منظور هست مثلا شعر فارسی
نیست؟ نه
نه بریزه.
چطور؟
چون اون روایتشون فضل ابن وفاد گفتید که اجرای قرآن خوندن میگن جای چیز
حالا دیگه
بله
انما نصبت المساجد للقرآن، اما این ربطی نداره به این که فارسی باشه یا عربی باشه.
زبونش با من میگم زبونش با مثلا عربی چون یکی نیست،
خب یکی نباشه
عربی مثلا میگفتن شعر عربی مثلا نزدیکه به قرآن.
نه 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 عرضم رو دقت کنید، این انما نصبت المساجد للقرآن یعنی مسجد رو نساختن برای این کارا، یعنی اگه یک کسی بیاد مسجد نمایشگاه بگذاره ها میگیم انما نصبت المساجد للقرآن، مسجد جای قرآنه، مسجد رو نباید قرآن خوندن و نماز و عبادت رو ترک کرد بعد ما جاشو بدیم به یه چیز دیگه. یعنی اومدی اینجا مجلس شعر گذاشی، اینجا جای مجلس شعر نیست، جای قرآن خوندنه. حالا این شعر میخواد عربی باشه، میخواد فارسی باشه، میخواد نمایشگاه باشه، اصلا شعر نباشه یه چیز دیگه باشه، هر چیزی که جای عبادت نماز تو مسجد رو بگیره، این بر اساس این انما میخوام بگیم اینو میگه، کار به فارسی بودن عربی عرب بودنش نداره، میخواد بگه نباید یه چیز مانع این کارها باشه، یا اگر مثلا فرض کنید یه چیزی که تناسب با مسجد نداره، چون شعر و حجویات تناسب با مسجد نداره، حالا میخواد اون فارسی باشه میخواد عربی باشه، تو اونش تفاوتی نمیکنه. دوستان بزرگوار، گفتگو کردن در مورد دنیا در مساجد مکروهه، گفتگو کردن در مورد دنیا در مساجد مکروهه، چون نهی داریم از اون. ضمن این که دوستان این امور با وضع مساجد منافات داره، چون مساجد وضع شده برای چی؟ برای عبادت، که حالا این روایتی هم داره، اجازه بدید روایتشو براتون میخونم دیگه. بعد از این دوستان ایشون وارد مکانهایی میشه که نماز خوندن در اون مکانها مکروهه. نگاه کنید تا اینجا رو، و انشاد و شعر، یعنی کراهت داره انشاد شعر، خواندن شعر در مسجد. لنهی النبی عنه، اولا نهی پیغمبر داریم از انشاد شعر، تو حدیث مناهی دارن نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان ينشد الشعر في المسجد، وسائل جلد 5 صفحه 214. و امرهی به ان یقال للمنشد، امر کرد امام، عذر میخوام، پیغمبر علیه صلی الله علیه و آله و سلم به این که گفته شود به منشد، منشد یعنی کسی که شعر میخونه، فضل الله فاک، یعنی در روایت داره حضرت گفتن فقولو، اگر کسی دیدید شعر داره در مسجد میخونه بهش بگید فضل الله فاک، یعنی خدا دهانت را بشکند. این دهانت را بشکند طبیعتا شکستن دهان به مثلا دنداناشه دیگه ها، چون دهان خودش که نمیشکنه دیگه، مگر اینکه بگیم مثلا کج بشه، بشکند منظور این باشه. و روی نفی البعث عنه، اما روایت هم داریم که از عرض کنم خدمت شما، آقا موسی بن جعفر وقتی سوال کردن حضرت فرمود اشکال نداره، لا بعث، چجوری جمع کنیم؟ ایشون میفهمد و هو غیر مناف للکراهه، این لا بعث با کراهتی که ما گفتیم تنافی نداره، میتونه مکروه باشه اما حرامم نباشه، لا بعث باشه، چون لا بعث یعنی حرمت نداره، که ما عرض کردیم این با فضل الله و فاک خیلی جور در نمیاد، یعنی یه ذره سخت آدم راحت نمیتونه عرض کنم اینو بپذیره که فضل الله و فاک رو که حضرت میگن کسی که شعر میخونه شما اینجوری بهش بگید ها، این مثلا مالی یک امر مکروهه، مالی امر مکروهه. قال المصنف فی الذکرا، مرحوم مصنف دوستان در کتاب ذکرا فرموده لیس ببعید حمل و اباحت انشاد شعر الا ما یقل منه و تکثر منفعته، بعید نیست ما حمل بکنیم اباحه انشاد شعر را بر اون شعری که کمه اما منفعتش زیاده. حالا یه وقت هست که مجلس شعرخانی میگیرن 2 ساعت میخوان شعر بخونن، یه حتی اگه منفعتش هم زیاده باز مسجد جای این کارا نیست، اما برید تو یک سالن مثلا همایش این کارو بکن. اما یه وقت هست نه، یه بیت دو بیت طرف میخواد شعر بخونه لابلای منبرش، یا مثلا امام جماعتی پاشده 2 دقیقه صحبت کنه، یه بیت شعرم میخونه، اما این بیت متضمن معانی بلند و حکمت آموز، معنای قرآن رو داره میرسونه، معنای سنت پیامبر رو داره میرسونه، منفعتش زیاده. اگه شعر کم باشه منفعتش زیاد باشه ها، این اشکال نداره. که بیت حکمت، مثل یک بیت حکمت، او شاهدن علی لغتن فی کتاب الله تعالی، مثل بیتی که شاهد باشد بر لغتی در کتاب خدای متعال، آیه‌ای در کتاب خدای متعال، و سنت نبیهی، یعنی علی لغت فی سنت نبیهی و شبهی، خلاصه این جور چیزا باشه و کمم باشه اشکال نداره. لانه من المعلوم ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان ینشد بین یدی البیت والابیات من الشعر فی المسجد ولم ینکر ذلك، تو تاریخ معلومه که پیغمبر اکرم گاهی خوانده میشد در مقابلش، بین یدی یعنی در مقابل حضرت، جلوی حضرت ها، یه بیت شعر یا ابیاتی از شعر در مسجد، اما حضرت انکار نمی‌کردن. انکار نمی‌کردن یعنی نمی‌گفتن آقا نخون، بیا برو بیرون مسجد این کارو بکن، نه، اگر یه بیت یا چند تا بیت اینجوری حکمت آموز نمیدونم اینجوری می‌خوندن حضرت من نمی‌کردن. و الحق بهی بعض الاصحاب، عذر میخوام، الحق بهی بعض الاصحاب ملحق کردن به همین، عرض کنم موردی که دیگه کراهتم نداره، بعضی از اصحاب چی رو، ما کان منه موعظتن، اون مواردی از شعر که موعظه است، یا مدحا للنبی و الائمه او مرثیه للحسین علیه السلام و نحو ذلک، خلاصه این جور موارد رو اومدن ملحق کردن، گفتن اینا اشکالی نداره، کراهتم نداره. چرا؟ لانه، این ضمیر لانه رو بزنید به همین یک سطر، ما کان منه موعظتن تا نحو ذلک، به خاطر اینکه این مدل شعرها عبادتان لا تنافی الغرض المقصود من المساجد، تنافی ندارد با غرض مقصود از مساجد. جناب شهید ثانی می فرماید ولیس ببعیدن، آقا جون چی لیس به بعید؟ الحاق. الحاقی که بعضی از اصحاب کردن ها، این بعیدم نیست، حرف خوبیه. و نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم محمول علی القالب، لذا اگر پیغمبر اکرم نهی کردن، این حمل میشه بر اون قالب اشعار، من اشعار العرب الخارج عن هذه الاسالیب، که اون موقع روال بوده. آن مردم گاهی حتی شعر می نشستن، شعر رو ایجاد می کردن، می سرودن، بعد می آمدن نسبت به هم دیگه فخر فروشی می کردن. یکی از ادله دوستان معجزه بودن قرآن همینه، که در زمانی که با اینکه مردم بی سواد بودن اما یه شعرهایی می سرودند، یه شعرهایی می گفتن که اینا بعدها جزء عجائب عرض کنم لسان عرب شد در زمان جاهلیت. و اینا گاهی می نشستن جلسات شعر می گرفتن، این شعر می خون، اون شعر، این شب شعرهایی که ما الان می گیریم اونا به یه نوع دیگرش اون موقع هم عرض کنم می گرفتن. می خواهم بگیم چون اون موقع خیلی رواج داشته، اون وقتی که شعرها خیلی مضامینی هم نداشت، چون نه سواد داشتن نه آدم های درست حسابی بودن، همون مضامین هجویات خودشون رو در واقع به شعر در می آوردن. ایشون می فهمد این نهی پیامبر ناظر به اوناست، بله اگر یه شعری باشه که مدح پیغمبره، مدح ائمه است، مرثیه امام حسین و امثال این هاست، اینا اشکالی نداره. ول کلام و فیها به احادیث دنیا، صحبت کردن در مساجد به احادیث دنیا، به گفتگوهای دنیایی کراهت داره. این کلام انشاد اینا همه عطف به اون مدخول یکره ها، عطف به اون نائب فاعل یکره. لنهی عن ذلک، چون نهی داریم ازش، یعنی روایاتی داریم که میگه گفتگوهای دنیایی تو مساجد نکنید. و منافاتهی، این کلام در مورد دنیا منافات داره، لوضع المساجد فان المساجد وضعت للعباده. من یه روایت رو تیمنن و تبرکن باز بخونم، چون قبل نهی عن ذلک روایت داریم دوستان. ورام ابن ابی فراس فی کتابه، در کتاب ورام خودش میگه قال علیه السلام یأتی فی آخر الزمان قومون، در آخر الزمان یک قومی میان، یأتون المساجد، میان تو مسجد، فیقعدون حلقن، دور هم میشینن، ذکرهم الدنیا و حب الدنیا. بعد فرمود لا تجالسوهم فلیس لله فیهم حاجتو، لا تجالسوهم، باشون مجالست نکنید، فلیس لله فیهم حاجتو. وسائل جلد 5 صفحه 214. تمام شد. سوال دارید؟ خب دوستان بزرگوار، مکروهات رو هم تمام کردیم. ببینید دقت کنید، ما این بحثا رو اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم، برگردید از ابتدای مکان. از ابتدای مکان ما چیکار کردیم؟ این یه وقتی براتون عرض کردم ساختار یکی از عرض کنم چیزاییه که شما باید دقت بکنید روش. این عبارت ها همه پشت سر هم اومده، یه دستبندی اینا لازم داره. از ابتدای مکان ما اول چکار کردیم؟ 3 شرط کردیم. حالا مکان رو که تعریف کردیم هیچی، بس 3 شرط رو بیان کردیم در مورد مکان: غیر مغصوب باشه، خالی از نجاست متعدیه باشه، طاهر المسجد باشه. بعد اومدیم چکار کردیم؟ اومدیم مسجد رو با هم، مساجد رو با هم دیگه مقایسه کردیم: مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد محله، مسجد قبیله، عرض کنم مسجد کوفه و امثال اینا. بعد از یستحب و اتخاذ المساجد، مستحبات مساجد رو گفتیم. از یحرم و زخرفتها، صفحه 175، محرمات مساجد رو گفتیم. آخرش مکروهات مساجد رو گفتیم، یکره تعلیتها، یه 10-11 تا مکروهات رو گفتیم. الان از این تکره و صلات فی الحمام میخوایم مکانهایی که نماز خوندن در اون مکانها کراهت داره رو بگیم. دیگه از مسجد اومدیم بیرون، کار به مسجد نداریم. شما میخواید نماز بخونه، کجاها مکروه نماز بخونیم؟ درست شد؟ مکانهایی که در اون مکانها کراهت دارد نماز خواندن، اونها رو عرض کنم خدمت شما داریم عرض میکنیم. اگر من اشتباه نکرده باشم عرض کنم شاید 17-18 مورد ایشون نام میبره از مواردی که در اون مکانها کراهت داره انسان نماز بخونه. مورد اول، حالا بخونیم ببینیم چند تا میشه. مورد اول دوستان، نماز خوندن توی حمام کراهت داره. نماز خوندن توی حمام کراهت داره. مراد از حمام دوستان اون محل خاصی است که برای شستشوی بدن در واقع آماده شده، نه محل کندن لباس ها. آخه سر حمام میگن بهش، رخکن بهش میگن. حالا حمام های عمومی، حمام های خصوصی یه قسمتی داره رخکن، آدم لباسو در میاره میذاره سر جالباسی، حولشو میذاره اونجا، بعد میره داخل برای استحمام. اونجا کراهت نداره. پشت بام حمام کراهت بگید نداره، اینا رو کار نداره. اون محلی که مال شستشوست. البته یه جای دیگه حمام هم کراهت داره، اما ربطی به حمام نداره. کجاست؟ اون جای دیگری که دوستان کراهت داره اون محل آتش حمامه. اون جایی که در واقع آب حمام رو گرم میکنه میفرسته به اینجا، دقت میکنید؟ اونم آتش خانه حمام چرا کراهت داره؟ کار به حمام نداره، از اون جهت که آتش در اونجا وجود داره کراهت داره، نه از حیث حمام که حالا اون محل آتش رو جداگانه ایشون میگه. پس اونو ما الان کار نداریم. توی حمام اونی که کراهت داره اون محل شستشوست، نماز خوندن در اونجا کراهت داره. دومین مورد بیوت الغائط است، مستراح و دستشویی، چون نهی داره. روایت حالا میخونم براتون بمونه طلبتون. عرض کنم خدمت شما، ایشون میفرماد جدای از اون روایتی که در مورد غائط داریم، روایت هم داره ملائکه داخل بیتی که در آن بول می شود نمی شن، ولو دوستان در ظرفی بول شود. پس بیت الخلا اولا به کراهته. تو دلیلش ها جدای از اون روایت، ایشون می فرماید وقتی روایت داره ملائکه داخل در محلی که درش عرض کنم خدمت شما بول میشه نمی شن، ولو در ظرفی بول بشه، این معلوم میشه که بیت الخلا به طریق اولا اونجا کراهت داره. وقتی ملائکه داخل نمیشن این محل خوبی برای عرض کنم نماز خوندن نیست، که حالا روایات رو براتون عرض میکنم. اینم مورد دوم. مورد سوم دوستان، بیوت و نار است، یعنی عرض کنم خدمت شما محلی که آماده شده برای برافروختن آتش. توجه بکنید دوستان، ایشون میفرماد اگر یه جایی مثل آتشخانه حمام آماده شده باشه برای آتش برافروختن، یا محلی باشه محل پخت نانهای گرد و زخیم که بهش میگن فرن، دقت میکنید؟ غیر از تنورهای نان معمول، دقت میکنید؟ این فرن رو دارم معنا میکنم. اما اگر یه وقت هست نه، محل برای آتش برافروختن آماده نشده، محل برافروختن آتش نیست، گرچه گاهی برای گرم کردن فضا شما چی کار میکنید؟ اونجا آتش بر میافروزید. ایشون میفهمد اونجاها کراهت نداره. آدم تو خونه خودش هم زمستون بگید بخاری روشن میکنه، اجاق یا شومینه داره، آتش برافروخته میشه، اما این محل برافروختن آتش بلازا تابستون جمعش میکنید. ببینید آتش خانه حمام اینجوری نیست. محل چیه؟ محل برافروختن آتش. اونجاها کراهت داره، نه مثل سالن اتاق خونه شما، سالن خونه شما که زمستون بالاخره بخاری روشن میکنید برای گرم کردن، اما محل برافروختن آتش نیست. اینجاهایشون میفرماد کراهت نداره دیگه. از این به بعد یه وقت عرض کنم که حال باز ممکنه بگیم آشپزخونه خونم همین ویژگی رو داره. چرا؟ چون اونجا همیشه این آتش هست دیگه، برای برافروختن آتش اونجا هست. آشپزخونه باز متفاوته، یعنی جای این کار ممکنه بگیم هست. مورد چهارم دوستان، بیوت المساجد، دیگه نمیرسیم. باز میخوام بیوت المجوس. بیوت المجوس مورد اول، و تو کره صلات الحمام، کراهت داره نماز خوندن در حمام، و هو البيت المخصوص الذي يغتسل فيه، اون اتاقه که مخصوصی که عرض کنم خدمت شما، اقتصال اتفاق میفته، شستشو داده میشود در اون محل. لل مسلخ، مسلخ یعنی چه آقایون؟ محل کندن لباس ها. و غیر مسلخ از بیوت و سطحش، بیوت حمام و سطح حمام، یعنی اتاقک های دیگری که داری، حمام های عمومی. خب گاهی مثلا یه اتاقکی داره مثلا محل مدیریته، اینم داخل حمامه اما ربطی به محل شستشو نداره. یا سطح یعنی پشت بام، سطح به معنی پشت بام. نعم تو کره فی بیت نارهی من جهت نار، کراهت دارد در بیت نارش. بیت نار یعنی چی؟ یعنی آتش خانه حمام از جهت آتش، لا من حیث الحمام، اون ربطی به حمام بودنش نداره، اون جهت آتشش در واقع کراهت داره. دوم و بیوت القاعد، اینا چون روایاتم داره اجازه بدید من فردا براتون بخونم که دیگه با عجله نخونده باشیم. آخر دعوانا.